بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. یه تنبیهات مختصری بود و یکیش باقی ماند، از سر بگیریم. اگر اعلم بگد که تقلید غیر اعلم هم جایزه، خب اهلا و سهلا، به وسیله این اعلم از غیر اعلم تقلید میکنی، ولی این در ظاهر تقلید غیر اعلمه، در واقع تقلید خود اعلمه. دوم، اگر فرض کنیم زید اعلم بود، عمر عالم بود، اما زید بر اثر یک بیماری تنزل کرد، شد غیر اعلم، عمر شد نسبت به اون اعلم، آیا عدل واجب هست یا واجب نیست؟ عرض کردم واجبه. چرا؟ به جهت که اصالت عدمه، حجیت رأی احد علی احد خرج از تحت این اعلم، بالاخره اعلم خرج، اما فعلا زید عرض کردم از تحت اعلم در آمده. سوم طرح عرض کردم، تنبیه سوم این بود که عرض کردم اگر از غیر اعلم تقلید کرد، چرا؟ چون متمکن از اعلم نبود، ولی بعدن شرایط فراهم شد، توانست اعلم را تشخیص دهد. فرض کنید انسانی در یه استان زندگی میکند که بسته است، از عالم اون محل تقلید میکند، بعدن طریق باز میشود، اعلم را پیدا می کند، خب مسلماً باید عدول کند. چرا؟ یک دلیل در همه اش هست، اصالت عدم حجیت رأی احد علی احد خرج از این اعلم. این ستا را گفته بودیم. چهارم که اول درس امروزه، التبعیض فی الاحتیاط، ببخشید التبعیض فی التقلید. این تنبیه تنبیه جدیدیه، تو کتاب ها عنوان نشده. سابقا علم فقه دائره اش وسیع نبود، به وسعت حالا نبود. یک فرد می توانست واقعا در تمام ابواب فقه سرآمد روزگار شود، اما بر اثر این روابط زیاد فقه و مسائل ضروری اجتماع بیش از گذشته شده، معاملاتی پیدا شده است که در سابق نظیری نداشت. مسائلی در حج و در عبادات پیش آمده که سابقا نبود. دایره فقه خیلی وسیع شده است. یک نفر واقعا بتواند هم در عبادات، هم در معاملات، هم در سیاست، هم در احوال شخصیه که همان خلع و طلاق و نکاحه سرآمد روزگار بشود، خیلی مشکله. بنابراین بعید نیست که ما این مسئله را طرح کنیم، ولی عمل فعلا نمی کنیم، طرح میکنیم. بگیم چه مانعی دارد که فقهای ما دو دسته بشن؟ گروهی از آنها در باب عبادات مشغول بحث بشوند، عبادات هم دائره اش وسیعه، زکات امروز با زکات زبان مرحوم جواهر خیلی فرق داره، مسائل فراوانه. گروه دیگر هم در باب معاملات مشغول کار بشوند، که در واقع این گروه، گروه اول، نیروی خود را در مسائل عبادی به کار ببرند، اونهای دیگر هم در مسائل معاملات که خیلی شاخه های وسیعی دارد. یا کمی بیشتر فرض کند گروهی باشد در باره مسائل عبادی و احوال شخصی، مانند نکاح، طلاق، ارکرم طلاق، انواع طلاق و امثال اینها. گروه دیگر در معاملات کار کنند و در سیاست دیگه. و آیا این مسئله امکان دارد یا نه؟ این مسئله فعلا فرضیه است که من مطرح میکنم، نمیگم فعلا چنین باشد. شاید بله، معجدید شما دیگه، بس شما معجدید موضوعات. الان واقعا در مسائل حدود و دیات و قصاص یه مسائل جدیدی پیش آمده است که سابقا نبوده. یعنی جامعه که توسعه پیدا میکند، مسائل هم توسعه. آیا امکان دارد که تبعیض در تقلید بشویم؟ از کرم اون گروهی که برجستند در عبادات و در احوال شخصیه، در این مسائل از او تقلید کنیم. در باره مسائل معاملات و سیاسات هم از فرد دیگر تقلید کنیم. ظاهرا اشکال عقلی ندارد و اشکال شرعی نداره. فرض این است که اون اعلم است در اون مسائل، این فرد اعلم است در این مسائل. هر دو خرجا ان تحت الاصل اصالت و عدم حجیت رأی احد الا احد الا الاعلم بر اون صدق میکند. الا الاعلم بر اون صدق میکند. بله، عرض کردم موضوعات که بیشتر بشود، دائره احکام هم بیشتر میشود، استنباط بیشتر میشود. هرچه موضوعات توسعه پیدا کند، استنباط هم توسعه پیدا میکند. عرض کردم احکام دائر مدار موضوعات که گسترش پیدا کرد، احکام هم گسترش پیدا میکند. الان مسائلی در دریاها مطرحه. عرض کردم خدمت که احکام دریاها خیلی این مسائل الان هست، اما در فقه دیروز نبوده. بنابراین من فکر میکنم در آینده بشود این طرح عملی بشود، تبعیض در تقریر. الان نه، من این را به عنوان فرضیه مطرح بکنم. مشروع این مسئله را من در مقدمه الوواهب فی تحریر احکام المکاسب در مقدمه اش مفصلا نوشتم که فقه ما دائره اش در توسعه پیدا میکند. یک تخصص کافی نیست، احتیاج به تخصص ها دارد. البته فرضیه مطرح است تا آقایان مطالعه کنند. اشکال دارد، اشکال ندارد، آیا مشکل سیاسی دارد یا مشکل سیاسی ندارد. اگر تبعض در تقلید شد، ام اهمیت مرجعیت را میکاهد یا نمیکاهد، البته باید در اطراف اینها بحث کرد. تم الکلام در مسئله تقلید اعلم. المسئله الخامسه، خامسه است دیگه ها، المسألة الرابعة في تقليد الميت ابتداء، في تقليد الميت ابتداء. البته در مقابل بقا است که بعداً باید بحث کنیم. تقليد میت ابتداء، اهل سنت که ماشاءالله همشون عامل به این مسئله هستند، تقليد بکنن ابو حنیفه را که در سال 150 فوت کرده، یا شافعی را که در 204 فوت کرده، یا احمد ابن حنبل را که در 241، یا مالک را که در 179. اونا که تقلید میت را جایز میدونن. آیا تقلید میت جایز هست یا نه؟ ابتداعا زیدی الان پیدا بشود بگد من از محقق میخوام تقلید کنم، از علامه هلی، این جایز هست یا جایز نیست؟ مسئله در کتابهای اصول ما از زمان علامه عنوان شده. قبل از علامه اصلا مسئله در کتابهای اصول ما مطرح نیست، حتی در کتابهای فقهی هم مطرح نیست. اولین فردی که این مسئله را مطرح کرده که آیا تقلید میت جایز هست یا جایز نیست، جناب علامه است در کتاب تهذیب الاصول و نهایت الوصول. دو کتاب اصولی دارد، تهذیب الاصول و نهایت الاصول، در آنجا مطرح کرده. من الان از 10 نفر نام میبرم در طول تاریخ اینها گفتن تقلید میت ابتداعا باطله. اول مرحوم علامه هلی حسن ابن یوسف، متولد 648، متوفای 726، در کتاب تهذیب الاصول گفته باطل. بعد از ایشان خواهرزاده ایشان است به نام اعرج، ضیاءالدین الاعرجی، این هم در کتاب منجت اللبیب فی شرح تهذیب علامه گفته تقلید میت باطل ابتداعا. دو، وفات این آقا در دست نیست ولی در 740 زنده بوده. سوم، شهید اول رضوان الله علیه در کتاب ذکرا میگه تقلید میت ابتداعا باطله، وفاتش 786، تولد 734، وفات 786. بعد از مرحوم شهید اول عرض کنم خدمتون که کسی که این مسئله را مطرح کرده مرحوم محقق ثانی است. محقق ثانی در جامع المقاصد میگد اگر کسی بگد تقلید میت جایزه، لیس له سهم من علم الاصول، در کتاب جامع المقاصد متوفای 940. ولی یک نفر از زبان من افتاد، فرزند علامه، عرض کنم خاطرم رفت بگم، او هم در کتاب ایزاه الفوائد در آنجا گفته تقلید میت باطله، وفات ایشان هم 771. بعد از مرحوم محقق ثانی نوبت میرسد به شهید ثانی، او هم در مسالک تقلید میت را باطل دانسته، وفات شهید ثانی در 965. بعد از شهید ثانی مرحوم محقق اردبیلی است در شرح ارشاد، ایشان هم این مسئله را باطل دانسته. محقق اردبیلی در 993 فوت کرده. بعد از ایشان شاگرد اردبیلی فرزند شهید ثانی شیخ حسن صاحب المعالم در معالم در اواخر بطلان تقلید میگه. از ایشان بگذریم، فردی که توانسته از تصریح کند مرحوم محقق سبزواری در کتاب کفایه اش، عرض کردم خدمتتون که اونجا هم تقلید میگه را باطل دانسته. آخرین فردی را که شیخ انصاری نقل می کند مرحوم محقق بهبهانی است، متوفای 1206. 10 نفر را نام می برد شیخ در مطالح الانظار، همین 10 نفری که من اسمش را بردم و محل کلمات اینها را در مبسوط آمده، پاورقی نگاه کنید مدارک اینها آمده. علامه در تهذیب الاصول، فرزند علامه در ایضاح الفوائد شهید ثانی رضوان الله علیه در شهید اول در مصدر کتاب ذکراست، خواهرزاده علامه در شرح تهذیب است. همچنین بیایم دیگه بقیه مدارکش را عرض کردم. این علمایی که در حقیقت اساره فقها شیعه هستند از قرن هفتم تا قرن دوازدهم همه گفتن تقلید میت ابتداعا باطله. در مقابل موافق داریم دو نفره، یکی مرحوم مرزای قومی. مرحوم مرزای قومی اعلی الله مقامه در کتاب قوانین تقلید میت را جایز دانسته. چرا؟ علتش چیه؟ اجازه بفرما. چرا گفته تقلید میت جایزه؟ چون ایشان انسدادیه، اصلا معتقد است باب علم و علمی بسته است. ما باید به زن عمل کنیم، زن فرق نمی کند، این زنون زنون حی باشد یا زنون میت، مبنایش با دیگران فرق داره. اینهایی که میگن تقلید میت باطله همشون انفتاحی هست، میگن باب علم بسته است اما باب علمی بازه. علمی کدام؟ یعنی اون زنی که حجیتش قطعیه، زنه اما حجیتش قطعیه، مثل خبر واحد. اما مرزای قومی معتقد است باب علم و علمی بسته است، ما باید به آبگوش بخوریم، چرا کباب گیرمون نمیاد. دیگه فرق نمی کند آب گوشت نوی باشد یا منده باشد، ما باید به زنون عمل کنیم، زن میت یا زن عرض کرم حج. دوم کسی که مخالف اخباری ها هستن، اخباری ها اصلا اصل تقلید را باطل می دونن، میگن تقلید باطله، باید عرض کرم حکم امام را به مردم گفت. اونها چون تقلید را باطل می دونن ولذا در این مسئله بابا مخالفن. تا اینجا توانست مسئله را مطرح کنیم. کرارن عرض کردم اگر بخوان آقایون حکمی را استنباط کنن راهش چیه؟ اول عنوان مسئله هست، عنوان مسئله را گفت، بعدن اقوال را گفت. ولی چون صور ندارد ما صور را نمیگیم. البته اینجا صور دارد، تقلید میت ابتداءن، تقلید میت بقاءن، بقاءن بعد میاد. خب حالا که ما مقدمات دلیل انجام دادیم، دلیل المخالف، مرقوم بفرمایید دلیل المخالف لتقلید المیت، این عنوان ماست. تقلید دلیل المخالف لتقلید المیت، استدل المخالف به وجهین، استدل المخالف به وجهین. الوجه الاول الدلیل العقلی، دلیل عقلی کدومه؟ اصالتو عدم حجیت رأی احد على احد، نباید رأی کسی بر کسی نافذ باشه. اللهم کسی که ولایت دارد اون خداست، یا اون کس که خدا به او ولایت داده است. عدم حجیت رأی احد على احد الا ما خرج بالدلیل، خرج بالدلیل قول المجتهد الحج، این قطعا خرجه. و الا اگر انسان تقلید نکند شریعت به هم میخورد، قول المجتهد الحج. اما مگه تحت این اصل باقیه. پس این دلیل دلیل لولاییه، یعنی چه؟ یعنی این حجت است لولا اینکه از شر خلافش نرسد، و الا اگر از شر خلافش برسد این دلیل عقلی بی ارزشه. ادله عقلی در اینجا ادله لولایی است، لو لم يرد من الشرع ما يخالفه هیچ کس رأیش بر هیچ کس حجت نیست. این یک. این دلیل دلیل بدی نیست. الدلیل الثانی السیرة المستمره تمسک میکنن به اجماع. اگه کلمه سیره اشتباهه، تمسک میکنن به اجماع. همین علمایی که ما نقل کردیم از علامه حلی گرفته تا خواهرزاده اش ضیاءالدین، بعدن برسد به فرزندش فخر المحققین، بعدن برسد شهید اول، بعدن برسد جامع المقاصد، بعدن برسد به شهید ثانی، بعدن برسد به اردبیلی، بعدن برسد به صاحب المعالم، بعدن برسد به مرحوم محقق سبزواری، آخر فرد مرحوم بهبهانی. بعد از بهبهانی هم که همه مثل سابقن تمسک کردن به اجماع. یلاحظ علیه، دلیل اولتون آبرو داشت، اما این دلیلتون دلیل خوبی نیست. چرا؟ لأن الاجماع مدرکیون لیس مستندن عن النص، به دلیل اینکه این مسئله از زمان علامه عنوان شده، بر اگر از زمان صدوق عنوان شده بود میتونستیم بگیم اینها اعتمدوا على دلیل وصل الیهم ولم یصل الینا. اما از قرن هفتم این مسئله معلوم میشد که لم یستندو الى نس وصل الیهم ولم یصل الینا. ما که اجماع را حجت میدونیم، آقایان خاطرشون هست، چون معتقدیم اجماع علمای دست اول یکشف عن دلیل پشترش را بگو وصل الیهم به مجمعین ولم یصل الینا. اما وقتی که این مسئله از قرن هفتم عنوان شد، معلوم می شود نسی نبوده، فرمایش اینها روی استنباط بوده. اگر روی استنباط بوده، استنباطشون برای خودشون حجت است، برای ما که مجتهدیم حجت نیست. ما در کرسی اجتهاد نشسته ایم، مقلد آقایون که نیستیم، ما هم مثل آنها. بنابراین اگر این مسئله در قرون اولا عنوان شده بود، اجماع یک شف بگو اندلیل لبارا باز کن وصل الیهم ولم یصل الینا، لبارا باز نکردی آقای آقای ارز کنم خدمتون که بله نجف آبادی اندلیل وصل الیهم ولم یصل الینا. اما چون از قرن هفتم به این طرفه، معلوم می شود فتوای اینها استنباطیه. اگر استنباطه، خب ما هم استنباط میکنیم دیگه، برای ما حجت نیست. و به عبارت اخرى اجماع اینها مدرکیه، کاشف از نصی که وصل الیهم ولم یصل الینا نیست. تم مر کلامو فی ادلت المخالف. مخالف خیلی مختصر گفت، یک تمسک کرد به اصل، دوم هم تمسک کرد به اجماع. اصلش خوبه ولی دلیل لولائیه، اما دلیل دومش بی ارزشه. دو تا سر بدر دلیل الموافق، ادلت الموافق. حالا ادله موافق را میخونیم، استدل الموافق به وجوه ندوتا. خیلی الاول، اون کس که میگه تقلید میت ابتدا جایزه، ماشاءالله ادله پشتر ادله. یک، اطلاق الآیتین کلو آیه وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ. این اطلاق دارد، سواء کان المنذر حیا او میتا. واسألوا أهل الذكر المطلقة سواء كان حيا أو ميتا. بنابراین اطلاق این دعایه حج و مجت را گرفته است. چرا شما میگید از حج تقلید کنیم؟ نه، ما از محقق حلی تقلید میکنیم. چرا؟ ولی انظر و قوم هم اطلاق داره، واسأل و اهل ذکر اطلاق داره. ثم ان السید الخوئی عجاب عن الاستدلال، مرحوم آیت الله خوئی از این استدلال جواب داده در کتاب التنقیح. التنقیح شرح عروة الوثقی است. بخشی از این مجلدات به قلم مرحوم آیت الله غروی اعلی الله مقامه است. در جلد اول این اشکار را به اینها کرده. چه جواب داده؟ گفته برادر، چطور میگید اطلاق دارد در حالی که صریح در حیاته؟ ولی ینذرو، آدمی که مرده هست انذار داره. آدمی که عرض کنم مرده هست جواب میده. اصلا این دعایه صریح در حج است. شما میگید اطلاق دارد، حج و مجت را میگیرد. انذار فرع این است که زنده باشد، مردم را عرض کنم خدمت را دعوت کند، سائل ورد کنم مسئول زنده باشد، مسلماً عرض کنم دعوت میکنه. بنابراین این دعایه برخلاف مرام شماست. شما اخذ به اطلاق کردی و حال اینکه آیه قرینه داخلی است که باید حج باشد تا بگن منذرون، حج باشد که جوابگو باشه. یلاح از علیه، البته جدا یلاح از علیه. جواب مرحوم خوئی کامل نیست. نمیگم استدلال طرف کامله، اما این جواب جواب خوبی نیست. چرا؟ ما قبول داریم جناب خوئی که آیه صریح است در حی، اما حیات مدخلیت داره. معانی که میتواند مرا بترساند کلام اوست، سخن اوست. حالا میخواد سخنش را از زبانش بشنوم یا از قلمش بشنوم. منم قبول دارم که آیه در باره احیائه، اما عرف در اینجا الغاء خصوصیت میکند، میگد آنی که دلها را تکان میدهد حیات اوست. نه، حلقوم اوست. نه، سخن از حلقوم او بشنوم. نه، اونی که میتوند مرا تکن بدهد سخن اوست که ان الله تبارک و تعالی کذا و کذا. عرف در اینجا الغاء خصوصیت میکند، میگد فرق نمیکند این باشد یا آن. بنابراین جواب سید درست نیست. او فل اولا سرخط، فالاولا ان یجاب به جواب آخر، جواب دیگر بگیم. اگر گفتی از بحث های پیشین استفاده کن. فالاولا ان یجاب به جواب آخر. نه، از کلم این آقای خراسانی ما میگد آیه در مقام بیان نیست. نه، این نیست. از کردم آیه در جاییست که مخالفت نباشه، و ما میدونم اموات مجتهدین گذشته با هم اختلاف داشتن، محقق با علامه حلی، علامه با شهید، شهید با شهید ثانی. آیه در جاییست که وفاق باشد، و حال اینکه عرض کردم این علمای پیشین با هم اختلاف. یادتون هست عرض کردم روایات ارجاعیه قدر مسلمش کجاست؟ روایات ارجاعیه قدر مسلمش کجاست؟ جایی که در میان اونها علم به اختلاف نباشد. همین مقداری که علم به اختلاف نباشد کافیه، ولی در اینجا ما علم به اختلاف داریم. آیاتی که میگد ولینظرو، آیات که میگد یسألو، جایی که طرف با هم اختلاف نداشته باشند، و الا اگر با هم اختلاف دارند آیه نازل به آن نیست. پس جواب این است که بگیم قدر متسلم از این آیه این است که منذرها یک دست باشند، مجیبها یک دست باشند، و حال اینکه مجیبها یک دست نبودند. بگو منذرها یک دست نبودند، هر کدام برای خود نظری و آهنگی داشتند. تم الکلام و حول دلیل الاول. دلیل اولشون چه بود؟ اطلاق دعایه. جواب سید خویی چه بود؟ گفت این دعایه مال احیائه. اشکال ما به سید چه بود؟ گفتیم ولو مال احیائه، ولو عرف الغاء خصوصیت. جواب ما چه بود؟ گفتیم این آیه در جایست که منذرها یک دست باشند، علم به اختلاف نباشه. اگر علم به اختلاف پیدا کردیم آیه ناظر به اون نیست. الدلیل ثانی، دلیل دوم اونها، السیرت العملیه بین العقلا. این دلیل رو اگر گوش کنی کباب میکنی. بعد الدلیل ثانی السیرت العملیه بین العقلا. میگن عقلای عالم در فرا گرفتن علم و دانش مقید به حیات معلم نیستن. معلم زنده باشد یاد بگیرن، مرده باشد یاد بگیرن. الان همه ما ها از کتاب های ملا صدرا استفاده میکنیم، از کتاب های سید مرتضی استفاده میکنیم، الانم پزشکان جهان از کتاب های ابن سینا استفاده میکنن، از کتاب های ریاضیدان های پیشین استفاده میکنن. بنابراین اطلب العلم ولو بسین، هر کجا که علم هست ما میگیریم. اگر اینه دیگه لا فرق بین کون المعلم حیا او مگتا. این دلیل محکمه. اینا چکار کنیم که بلغزنیم چکار کنیم؟ بلغزنیم برای دلیل خوبیه. میگه همه دنیا از معلم ها بهره میگیرن، معلم حی یا معلم زنده. به نظرم در اینجا اون شعر را بخونیم بهتر میفهمیم. آها، میانه ماه من تا ماه گردان، تفاوت از زمین تا آسمان است. آموزش علم یک مسئله هست، تحویل عذر مسئله دیگری است. آموزش علم حق با شماست، حق مرده برای خودش نمیشناسد. اما من در اینجا در طریق آموزش علم نیستم، تحصیل معذرم. ان الله میخوام عذر داشته باشم. خدایا عذر من این است. باید فرق بگذارم بین مسئله آموزش علم در فلسفه، ریاضیات، طبیعیات، هر علمی که بشر یاد بگیرد، لا فرق بین کون المعلم حیاً او مگتاً. اما در اینجا بحث آموزش علم نیست، عند الله مسئولیم. ما باید از این مسئولیت بیرون بیاییم. خدایا من این مسئولیت را از این راه در آمدم، عذر من اینه. اینجا معلوم است که بنای عقلا باشه. عقلا شاید در اینجا چه کنن؟ احتیاط کنن، بگن برو دنبال عذر قاطع، نه دنبال عذر مشکوک. قاطع کدومه؟ آقای رفسنجانی، عذر قاطع کدومه؟ حی. نرو دنبال عذر مشکوک مگت باشه. عقلا هم فرق میگذارن بین آموزش علم، انسان از کافر هم علم یاد میگیرد. اطلب العلم ولو بسیر، اشکال نداره. اما اینجا آموزش علم نیست، اینجا مقام بندگی است و الوهیت است و بندگی. من میخوام بندگی کنم در پیشگاه خدا، هم معذور باشم، ولی من نمیدونم آیا عذر من با میت درست میشه یا حتما باید به قول حی عمل کنم. ازا دار الامر بین المشکوک و المقتوع، اقلا به مقتوع عمل میکنم، به حی عمل میکنم، نه به این اشکال. این دلیل را تارپودش را از بین برد. اینها تکیه بر این دلیل دارند که آقا علم زنده و مرده ندارد. میگیم باب باب علم نیست، باب باب عذر است و مولویت است و عبودیت. در پیشگاه خدا مسئولیت درآییم. ما باید یقین داشته باشیم که از مسئولیت در آمدیم. یقین در حی هست، اما در میت یقین نیست. صبر کن آقا، تم کلام بگو. فی الدلیل علامه افغانی، شاطر دیدی؟ دوتا شاطر داریم. یه شاطر داریم ناشیه، برمیداره چونه را، کمه، زیاد میکنه، زیاده، کم میکنه. ما شاطر استارا دیدی؟ دست میکنه، دستش سنگ و ترابز. من شاطر استا هستم، سر وقت تمام میکنم، به ساعت نگاه نکن. تم کلام و فی الدلیل. یک دلیل اولشون، دلیل اولشون اطلاق آیات بود. جواب ما این بود که اطلاق آیات در جایز که طرفها خلاف نداشته باشن. دلیل دومشان سیره اقلا، گفتیم آموزش علم غیر از مسئله عذره. سه الدلیل الثالث استصحاب الحجیه. این دلیل سوم را چهار جور بیان خواهیم کرد. این دلیل سوم که استصحابه، چهار جور بیان خواهیم کرد. خود را آباده کنید برای درس فردا انشاءالله.